congratulations.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. در ادامه تفسیر سوره مبارکه بقره تفسیر آیه 255 از این سوره آیه ای که معروف است به آیه کرسی و در جلسه قبل توضیحاتی رو در مورد فضیلت این آیه و همچنین تفسیر اولین جمله از این آیه رو داشتیم. الله لا اله الا هو الحي القيوم. الله لا اله الا هو. تمام صحبتامون سر این جمله بود و خلاصش این بود که الله عز و جل این آیه خود را و حقانیت خود را اثبات می کند و می فرماید که هیچ معبود برحقی جز ذات الهی وجود ندارد و هر آنچه که غیر از این ذات مورد پرستش و عبادت قرار بگیرد باطل است. و علت برحق بودن الله عز و جل این است که پروردگار خلقت را انجام داده. هذا خلق الله در سوره لقمان می‌فرماید که این است خلقت آفریدگار و الله عز و جل. فأرونی ماذا خلق الذین من دونه. به من نشون بدید آن چیزی که دیگر بت‌هایی که غیر از الله عز و جل مورد عبادت و پرستش قرار می‌گیرند چه چیزی را آفریدند. بل الظالمون فی ضلال مبین. بلکه هیچ چیزی را نآفریدند و این انسان‌های ظالم که منظور مشرک است در اینجا در گمراهی بسیار عمیق و آشکار هستند. فضیلت دیگری در مورد این آیه هست انشاءالله بعد از به پایان رسیدن خود آیه را خواهیم پرداخت تا بهتر این فضیلت واضح و آشکار بشه. جمله دوم در برگیرنده دو اسم از اسمهای الله عز و جل است. الحی القیوم. همان گونه که در احادیث اومده ذات الهی از صد اسم برخوردار است. ان لله 99 اسم و 99 اسم مئتا الا واحدا. البته خود این 99 اسم هم محصور نیست، یعنی باز اسمهای بیشتری دارد ولی بالاترین حد ممکنی که ممکن است بشر به آن آگاهی داشته باشد و اطلاع پیدا بکنند 99 اسم بیشتر نمیتونه، هیچ بشری نمیتونه بیشتر از این به اسمهای الله عز و جل دسترسی پیدا بکنه در این دنیا، ولی در آخرت خیر. دلیل داریم بر این مسئله. اولا قبل از هر چیز در سوره اعراف اومده که ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الله عز وجل از اسمهایی برخوردار است که این اسمها موصوف است به الحسنى. الحسنى جمع احسن است، جمع احسن مثل اکبر و کبرا. احسن یعنی بهترین شکل ممکن در بالاترین درجه کمال، هیچ نقصی و هیچ عیبی به آن راه ندارد. پس اسمهای پروردگار، تک تک اسمهای پروردگار در بالاترین درجه کمال خود می باشد و همچنین صفتی و معنی که در آن اسم مندرج شده است. مثلا کلمه اسم الحی اسم است، معنی آن حیات است. پس حیات الله عز و جل یک حیات کامل و بدون نقص می باشد. بلکه همان گونه که علم تمام کائنات از اسم الله عز و جل می باشد، علیم است الله عز و جل و از صفت علم برخوردار است، همچنین زندگی و حیات تمام جانداران در کائنات از حیات الله عز و جل می باشد. و همان گونه که الله عز و جل قوی است، یکی از اسمهای الله عز و جل القوی که صفت قوت در آن نهفته است، تمام قوت و قدرتی که کائنات از آن برخوردار هستند از قدرت الله عز و جل است. به همین منظور میگوییم لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله یعنی چی؟ یعنی اینکه هر گونه دگرگونی، حول، جابجا شدن، حرکت، حیله و هر گونه قوت و قدرت جز از الله عز و جل نیست. هر آنچه که در کائنات صورت میگیرد، هر حرکتی که وجود دارد، هر جابجایی که صورت میگیرد به اذن اراده الهی و به قدرت الله عز و جل صورت میگیرد. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین. اگر الله عز و جل مشیت و اراده نکند شما هیچ کاری نمیتونید انجام بدهید. پس پروردگار از اسمهای گوناگونی برخوردار هست که هر اسمی در برگیرنده یک معنی یا صفت گفته میشه به اصطلاح یا چندین صفت میباشد به صورت تضمن یا التزام. این اسمها معانی خود را میرساند و همان گونه که گفتم در حدیث آمده که ان لله 99 اسما، الله عز و جل از 99 اسم برخوردار است. مئتا الا واحده، 100 اسم یکی کم. من احصاها دخل الجنه، کسی که این اسمها را بداند و به مقتضای آن عمل کند، درک کند این اسمها را، یعنی اولا اینکه از این اسمها اطلاع پیدا بکند، مثلا اسم سمیع، بصیر، علیم، قدیر، حفیظ، مهیمن، متکبر، عزیز، قهار، جبار، این اسمها را بداند. اینجا مثلا الحی و القیوم و معانی آنها را درک کند. معنی سمیع چیست؟ بصیر یعنی چی؟ الحی القیوم یعنی چی؟ و اینکه چه چیزهایی بر این اسمها مترتب می شود. مثلا وقتی که فهمید یکی از اسمهای الله السمیع به معنی بسیار شنونده می باشد، معنی آن را فهمید، حالا چه چیزی اقتضا می کنه؟ اینکه من هر حرف و هر جمله‌ای که بر زبان جاری بکنم الله عز و جل آن را خواهد شنید. پس نتیجه دانستن این اسم اینه که من مواظب حرف خودم میشم، هر حرفی رو بر زبان جاری نمیکنم. وقتی که دونستم العلیم یکی از اسمهای الله است به معنی بسیار دانا، علیم به ذات صدور، به آنچه که در ته دل نهفته هست به عنوان یک سر و رمز و راز، کسی از بندگان از اطلاع ندارد، الله عزوجل آن را میداند. وقتی که این معانی را درک کردم، مواظب آن چیزهایی که به عنوان راز در دل خود به وجود می آورم خواهم بود. بغض کینه مسلمان را به دل نخواهم داشت، فحشا منکر را دوست نخواهم داشت، چون الله عزوجل از فحشا منکر خوشش نمیاد. ان الله لا يحب الفساد، لا يحب المفسدين. و از خوبی ها خوشش میاد، ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين. آن حالت های مثبت و ایمانی را در دل خود به وجود می آورند و از حالت های منفی و شیطانی خود را پاک می کنند. این میشه نتیجه چی؟ نتیجه اینکه من بدانم الله عزوجل علیم است، یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور، اون گوش چشمی هایی که چشم به آن نگاه می کند زیر چشمی ها را می داند. اینجاست که من مواظب نگاه های خود خواهم بود. پس میشه نتیجه ای که بر دانستن چنین اسم هایی در زندگی انسان مؤمن بر جای خواهد گذاشت. به همین منظور رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من احصاها، کسی که این 99 اسم را درک کند، بیابد و معنای آن را بداند و به مقتضای آن عمل کند. حالا این کلمه احصا را من باید این گونه تفسیر بکنم، چون معنی تحکل لفظیش در زبان فارسی یعنی این که آن را جمع بکند، دخل الجنه. چنین انسانی وارد بهشت میشه، قطعا وارد بهشت میشه و این وعده الهی بر زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم. چگونه اگر انسان 99 اسم از اسمهای الله عزوجل را بداند و به مقتضای آن عمل کنند وارد بهش خواهد شد. چون یک چنین انسانی به کمال ایمان خواهد رسید. از لحاظ اوامر الهی آن را انجام خواهد داد، چون میداند که الله در شدید العقاب است، شدید العذاب است و آن چیزایی که الله نهی فرموده را انجام نخواهد داد. خب این میشه تقوا، این میشه درجه ابرار، کسانی که به بهشت رفتن آنها تضمینی است. به همین منظور پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود من احصاها دخل الجنه، و این که الله ذات بیش از 99 اسم دارد دلیل آن حدیث صحیحی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم هنگامی که در روز قیامت برای حل و فصل بین بندگان در نزد الله عز و جل شفاعت میکند، در اینکه الله عز و جل منت بگذارد و بین خلایق در آن روز حل و فصل کند، این کار توسط خواهش رسول الله صلی الله علیه و سلم صورت میگیرد که اسلامی دارن میگن شفاعت، پیامبر شفاعت میکند برای تمام مردم که در عصر قیامت حشر شده که بارگاه ها بین مردم حل و فصل کنه. و این کار زمانی صورت میگیره که ابتدا قبل از اینکه خواهش و درخواست بکنند به سجده میفتند زیر عرش الهی و میفرماید که تفتح علی من المحامد لا اعلمها الان، میفرماید که در آن روز شیوه های جدیدی از حمد و ستایش الهی بر من گشوده می شود که الان آنها را نمی دانم. و طبعا حمد و ستایش پروردگار بر دانستن اسماء و صفات الهی بنا شده است. یعنی شما وقتی که دانستید الله حمید است، بر اساس اسم حمید به گونه پروردگار را ستایش می‌کنید. وقتی که دانست که قدیر است، به گونه ای بر اساس این اسم پروردگار را ستایش میکنی. علیم همچنین، سمیع همچنین، بصیر همچنین. به صورت واقع‌تر انسان وقتی میخواهد چیزی را وصف کند، توصیف کند، خانه، ماشینی، شهری، تا اینکه صفات جمال آن چیز را نبیند و اطلاع پیدا نکنند و ندانند نمیتواند آن را توصیف کند و از آن تعریف کند. باید ببیند بله من شهری دیدم با این صفات، با این ویژگی ها، ماشینی دیدم با این ویژگی ها. اول باید اطلاع پیدا کند، بعد به توصیف و تمجید آن چیز بپردازد. و از آن جایی که ما در این دنیا قادر به دیدن الله عز و جل نیستیم، پیامبر فرمود نور انا اراه، الله نور است، من چگونه او را بتونم ببینم؟ که این در دنیاست، در آخرت مؤمنین در بهش الله عز و جل را خواهند دید. از آنجایی که در این دنیا برای ما قابل دیدن نیست، اونم به علت ضعف بصری و چشمی ماست، ما راهی جز دانستن اسماء و صفات الهی برای حمد و ستایش ذات باری تعالی نداریم. پس هرچه بیشتر از اسمهای پروردگار اطلاع پیدا بکنید، شیوه و چگونگی حمد و ستایش و تمجید پروردگار برای ما بیشتر خواهد شد. و به همین منظور است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود روز قیامت وقتی که میخواست شفاعت کند و به سجده میافتد، میفرماید به گونه ای پروردگارم آنها را آنجا را حمد و ستایش میکنم که الان نمیدانم. و خود این مسئله دلالت بر این میدهد که برخی از اسمهای الله عز و جل در این دنیا برای بندگان قابل کشف نیست و روز قیامت پروردگار آن اسمها را به پیامبرش معرفی خواهد کرد و بر اساس آن داده های الهی رسول الله صلی الله علیه و سلم به حمد و ستایش پروردگار می‌پردازد. همچنین حدیث دیگری از صحابی جلیل القدر عبدالله بن مسعود روایت است، هرچند در سند آن انقطاع وجود دارد، ولی خب در لحاظ معنی موافق با حدیث اولی هست. آنجا می فرماید اسألک بکل اسم هو لك، بارگاها با تمام آن اسمهایی که از آن تو هست تو را می خواهم، از تو می خواهم و تو درخواست می کنم. سمیت به نفسک، اسم هایی که خود را با آن نام گذاری کرده ایم او انزلته فی کتابک، یعنی اسم هایی را که در کتابت نازل کرده، یعنی ما از آن اطلاع پیدا کرده، او علمته احدا من خلقک، یا آن اسمی که به یکی از بندگانت یاد داده ای و ما آن را نمیدانیم. نبی از انبیا، ولی از اولیا، ممکنه از چنین علمی اطلاع پیدا بکنی. او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا آن اسمی که در علم غیب در نزد خود نگه داشتی و هیچ احدی از آن اطلاع ندارد. این جمله از این حدیث دلالت بر همین میدهد که اسم های الله عز و جل از 99 اسم بیشتر است، ولی بیشترین اندازه ممکن در این دنیا که شخصی بتواند به آن برسد بیش از 99 اسم نیست، امکان پذیر در این دنیا نمی باشد. پس شد الحی یکی از اسم های از اسم های پروردگار از آن 99 اسم که ما در این دنیا از آن اطلاع پیدا کرده. اسم الحی که میشه بندگان را با آن حتی نامگذاری کرد، عبدالحی، چون اسم های پروردگار با تعبیر یعنی با گذاشتن اسم عبد قبل از آن میشه انسان ها را با آن نامگذاری کرد، عبدالرحمن، عبدالرحیم، عبدالحی، عبدالقیوم. اسم الحی در برگیرنده صفت حیات است، حیات زندگی، و گفتیم که تک تک اسمهای پروردگار احسن هست به این معنی که در بالاترین درجه کمال خود قرار دارد. نتیجه گیری این که حیات پروردگار یک حیات کامل است، هیچ گونه نقص و عیبی به آن راه ندارد، و این برعکس حیات موجودین و مخلوقینی که پروردگار آنها را خلق کرده و از صفت حیات برخوردار است. انسان مثلا، انسان حیات دارد ولی حیاتش ناقص است، این حیات دچار خواب می شود و خواب یک نوع مرگ است، مرگ کوچیکی است که انسان حیات خود را در حالت خواب از دست می دهد، به صورت موقت دچار چرت می شود. همان گونه که علم انسان آنچنان که صفت علم برخوردار است یک علم ناقص است، این علم دچار فراموشی می شود، ولی علم پروردگار آنچنان که در سوره طه آمده لا یضل ربی ولا ینسى، فرمود قال علمها عند ربی فی کتاب، علم این مسئله در نزد پروردگار من است و در کتابی محفوظ است، و پروردگار من دچار گمراهی و فراموشی نمی شود. یعنی که علم الله عز و جل علمی است کامل در بالاترین درجه کمال خود. پس تمام صفاتی که پروردگار از صفات خودش به بندگانش داده، رحمت، علم، بینایی، شنوایی، تکلم، سخن گفتن، اینا تمام صفات پروردگار است و این صفات به بندگان خودش هم داده، ولی همه آن چیزی که نزد بندگان هست ناقص است. شنوای انسان محدود، بین دو فرکانس بالا و پایین فقط میتونه بشنوه، اگر از اون بالاتر بره نمیشنوه، از اون پایینتر بره نمیشنوه، و همه صداها رو با هم نمیتونه بشنوه، یکی دو تا سه تا صدا رو بتونه بفهمه خیلی قوی باشه، ولی ذات الهی آنچنان که در نصوص آمده لا تختلط علیه الاصوات، تمام این صداهایی که در جهان هستی وجود داره از بشرش و جنش و حیواناتش و کائنات و ملائکه میلیارد ها میلیارد، به هیچ عنوان این صداها باعث ازعاج و تشویش در شنوای پروردگار نمیشه، همه را میشه، این میشه بالاترین درجه شنوایی. حتی آن چیزی که در دل خودت میگی بدون زبانت اطلاع داری، کمال در کمال، الحی القیوم، القیوم معنی قیوم یعنی اینکه خودش به ذات خودش قائم و پابرجاست، یعنی که نیازی به کسی نداره، در پابرجا بودن خود نیازی به هیچ چیز و هیچ کس نداره، هر چند که از عرش برخوردار است. استوى على عرش، هر بار در قرآن اومده که الله تعالی بر عرش خود مستقر گردید، ولی با این وجود به این عرش نیازی نداره برای بقای خود، بی نیاز است از همه چیز. و منظور از عرش، ممکنه سوال پیش بیاد که عرش چیست؟ عرش تخت پادشاهی است، مگر این نیست که پروردگار ملک هست؟ ملک پادشاه، پادشاه جهانیان و کائنات، پادشاهی است که برای خود عرشی انتخاب کرده، این عرش بهش میگن تخت پادشاهی، ولی نیازی به این تخت ندارد. به عربی میگن سریر الملک، تخت پادشاهی. پس پروردگار خودش به خودش قائم و پابرجاست به صورت کامل، و مخلوقین هم یک پابرجایی ناقصی برای خود دارند که این پابرجایی از پابرجایی پروردگار است، همان گونه که علمشان از این پروردگار است، همان گونه که حیاتشان از حیات پروردگار است، شنوایی و بیناییشان از شنوایی و بینایی پروردگار است، بر خود ایستادنشان هم از پابرجایی پروردگار است. به این گونه که میگن القیوم قائم، قائم به نفسه و یقوم غیره به، یعنی که خودش به خودش پابرجاست و غیر از خودش تمام مخلوقات هم به ذات الهی پابرجاست، یعنی اگر الله عز و جل به اندازه یک چشم به هم زدن آنها را رها کند نابود میشوند، به اندازه یک چشم به هم زدن، تا این اندازه وجود و بقای ما وابسته به نگهداری پروردگار از ما و کائنات دارد. کافیست یک لحظه کهکشانها رو مال خود رها کند، همه چی بند میریزد. انسان بر یک کره بسیار کوچکی داره زندگی میکنه که در جهان هستی به چشم هم نمیاد. کافیست مثلا این همه آب که کره کافی را فرا گرفته، سه چهارم اقیانوس، کافیه که نگهداری این دریاها را رها کند، چی میشود؟ همه چی به هم میریزد. سه چهارم آب تمام خشکی زمین را در بر میگیرد و تمام کائناتی که بر روی خشکی زندگی میکنند غرق میشن و تمام میشن. القیوم گفته میشه، القیام هم گفته میشه. برای همین در دعا، دعای استفتاح نماز شب آمده که القیام یا القیوم، اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض، ولك الحمد انت قیوم السماوات والارض، یا قیام السماوات والارض. قیوم و قیام یعنی اینکه آسمان ها و زمین را نگه داشته. ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا، الله عز و جل آسمان ها و زمین را نگه داشته است تا مبادا زایل و نابود گردد. و لا ان زالتا، اگر آسمان ها و زمین را به حال خود رها کند و نابود شود، ان امسكهما من احد من بعد، بعد از ذات الهی هیچ احدی نمیتواند که آسمان ها و زمین را نگه دارد، حتی ملائکه. ملائکه که در وصف آنها آمده در وصف جبرائیل علیه السلام به شدید القوا، بسیار قدرتمند است جبرائیل علیه السلام، ولی با این وجود قدرت جبرائیل به اندازه نیست که بخواهد آسمان ها و زمین را نگه دارد تا در آن بی نظمی ایجاد نشود. وقتی که انسان چنین معانی را بداند و درک کند و با پروردگار خود آشنا شود، آن وقت می داند که چگونه او را ستایش کند و چگونه او را عبادت میکنه و چگونه وقتی که به نماز می ایستد آن کلماتی را که بر زبان جاری میکنه چه میگوید. حالا این فقط دو اسم بود، الحی القیوم، 99 اسم دیگر داریم که می توانیم هر چه بیشتر با این اسم ها آشنا شوی با پروردگار بیشتر آشنا شوی. اینجاست که اگر پروردگار را خوب بشناسی در مصیبت هایت، در گرفتاری هایت، جز ذات الهی کسی دیگری را نخواهی. فقط از او درخواست خواهی کرد، هر یاد رس تو جز او کسی دیگری نخواهد. لا تأخذه سنة ولا نوم، با وجودی که فرموده بود الحی، توضیح بیشتری داد که پروردگارت نه چرت او را در بر میگیرد و نه خواب او را در بر. سنه یعنی چرت، یعنی حیات کامل. له ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام آنچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست. در این صورت اگر ما این معنی را بدانیم که الله عزوجل مالک آسمان ها و زمین است و هر آنچه در آسمان ها و زمین است، از ثروت ها و از جانداران، ملائکه، جن، انس، حیوانات، همه چیز، در این صورت وقتی که نیاز داشته باشی از چه کسی درخواست می کنی؟ در مثال دنیاوی خودمون، اگر شما نیازمند شدید، ببین از یک انسان نیازمند تر از خودت درخواست میکنیم یا نگاهت به انسانی خواهد بود که از ثروت برخوردار است؟ به اسلام میگن گدا بر گدا پناه بر خدا، گدایی که از گدا بخواهد از کجا داره بشه؟ خفته را خفته که کند بیدار. وقتی کسی مالک چیزی نیست چگونه به تو بده؟ خودش نداره. اینجاست که روی خود را نزد بنده پروردگار، بنده ای که خودش فقیر است، هرچند ثروت داشته باشه فقیر است، روی خود را به سوی او باز نخواهی کرد. این ذلت را اگر قراره که باشه میبری نزد پروردگار، نمیبری نزد بنده خدا. بله، بحثی بر سر این نیست که هدیه دادن چیز خوبیه، چیز مثبتیه، ولی تو درخواست نکرد. کرم چیز خوبیه، ولی انسان در هنگام کرم، کریم بودن و بذل و بخشش، روی خود را نفروخته، منزلت خود را حفظ کرد. اگر قرار جای انسان روی خود را به زمین بزنه، به درگاه الهی باشه، نه به درگاه بنده. بنده بهت بده یا بهت نده، آنچنان که در حدیث آمد اعطوه او منعه. انسانی که درخواست میکنه از دیگران، روی خود را به زمین میندازه، شخصیت خود را خرد میکنه، بهش بدن یا بهش ندن. اگر بهش بدن چقدر بهش بدن، یا یعنی که منت بر سرش بذارن یا نذارن. این تمام عیبهایی است که در دادن بنده وجود داره. بندگان اینگونه میدن، ولی آن ذات الهی که از اسم کریم برخوردار است، که اسم ها لاجل از کریم، کریم یعنی این که بخششش بسیار بالاست و منت هم اگه برد بذاره حق داره که منت برد بذاره. خالق تو، آفریدگار تو. آنگاز که تو از پروردگار درخواست خواهی کرد، بار الله به من بده، نه اینکه تو در مشکلی گیر کردی بری پیش فلانی، بری پیش پدرت، پیش برادرت، به من بده، من اینجا گیر کردم، پول کم آوردم، بده کار شدم. له ما فی السماوات و ما فی الارض، اما به آسمان ها و زمین از آن اوست. ثروتی بالاتر از این، یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. تمام شماها اشقد ثروت داشته باشید، همتون فقیر درگاه الهی هستید. و این الله عز وجل است که غنی و حمید است. غنی یعنی بی‌نیاز، حمید یعنی ستوده. یعنی حتی اگر همه هم کفر ببرزن، باز هم حمید و ستوده است. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. اینجا مثلا شفاعت پیش میاد، نمیدونم وقتمون اجازه میده یا نه.
سی دقیقه
در رسته بر انشاءالله مسئله شفاعت رو بررسی خواهیم کرد و تا آن روز شنبه انشاءالله همه شما رو در الله تعالی میسپارم. السلام علیکم و رحمة